حاسب بیع فضولی توسط استاد علی دوست جلسه 146 القول به رد تابستان 1381.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. هذا كله اذا تلف المبی فی ید المشتری. بحثی که الان داریم در این ارتباط هست که اگر عین موجود عین مالک تلف نشده، خب ایشون میفرماین که مالک مراجعه میکنه به من کان فی یدی العین، یا هر کس که دلش میخواد از کسانی که بالاخره دستی به این عین دارن. ولی بعضی وقتها اینجور هست که عین موجوده، منتها نمیشه از دست اون کسی که هست گرفت، حالا یا قلدره یا این که نیستش. بالاخره اینجا مالک که نمیتونه صبر کنه و تحمل کنه، اصطلاحا میگن بدل هیلوله. قبلا در صفحه 111 با این اصطلاح آشنا شدید، بدلی که واسطه است دست مالک قرار میگیره تا روزی که خود عین دست او قرار میگیره. البته اگر خود مالک میتونه استرداد کنه، میفرماین خب خود مالک هم حق داره بره مطالبه کنه. اینطور نیست که فقط فضولی یا مشتری باید برن عین رو استرداد کنن، و هر زمانی که عین به دست مالک رسید، بدلی که بهش گفتیم بدل هیلوله پس داده میشه. مطلب دیگری که هست اینه که اگر خود مالک میتونه بره عین رو تحویل بگیره، آیا میتونه نره و مثلا بایع رو فضول رو مجبور کنه و از اون مطالبه کنه؟ میگن آره، به مجرد اینکه خودش میتونه بره عین رو استرداد کنه، این دلیل نمیشه که بگیم خودش باید بره و دیگه مثلا فضول مسئولیتی نداشته باشه. مطلب دیگه ای که باز هست اینه که آیا مالک میتونه مخارج استرداد رو مطالبه کنه؟ بگه آقا من، خود مالک بگه من میتونم با این مبلغ خرج کردن این عین رو برگردونم، شما مخارجش رو تحمل کنید. میفرماین که این حق برای مالک نیست. ولی یه رقم دیگه میتونیم اینجور تفسیر کنیم، بگیم که بگه من خودم اقدام میکنم ولی اجرت میگیرم. تفاوت بگذاره بین این دوتا. یه دفعه میگه من یه مخارجی میکنم، مثلا نیرو تهیه میکنم تا عین رو به دست میارم، معونش با شما، اینو ایشون من نمیتونه. ولی یه دفعه میگه که من برای اینکه وقتی بگذارم اجرت میخوام، اینو ایشون سه احتمال میده، میفهمد بتونه یا نتونه همچون تقاضایی بکنه، یا اینکه بگیم اگر متعادل تقاضا میکنه اجرت معمول باید تمکین کنن فضول و مشتری، وگرنه نه. اجمالا حرفای زیادی اینجا هست. ایشون میفهمد تازه این حرفا مال وقتیست که ما فقط دو فرض گفتیم، عین تلف شده عین تلف نشده، بعد وقتا عین تغییر کرده، اونم برای خودش فروع زیادی داره که جای خودش. البته در این بحث ها با مرحوم شیخ میشه صحبت زیاد داشت، مثل همین تفاوتی که بین معون داشتن استرداد با مطالبه اجرت میگذاره. جای بحث محشین هم در حد خودش وارد شدن که دیگه خارج از حوزه کار ماست. می فرماین که هازا کله اذا تلف المبی فی ید المشتری و قد عرفت الحکم ایزن فی صورت بقای العین. از بحثایی که قبلا داشتیم می توانید حکم صورت بقای عین رو هم حد بزنید. حالا عرفته یعنی قبلا گفتیم یا نه، یعنی می تونید در بیارید. چیزی مشخصا سابق واجب بقای عین نداشت. لذا میگه میشناسی حکم را و فتوا را در صورت بقای عین در این حال توضیح میده و انه یرجع المالک بها علی من فی یده او من جرد یده علیها. درستی که چنین است، مالک مراجعه میکنه در مورد خود عین در کسی که عین در دستشه یا کسی که جاری شده دستش بر عین، بالاخره دستی به عین زده. فان لم یمکن انتزاعها ممن هی فی یده، اگر ممکن نیست گرفتن عین از دست اونی که عین دستشه، غرم للمالک، غرامت میده مالک. چی غرامت میده؟ بایع فضولی، مشتری، یعنی یخی هر که رو بگیره او باید غرامت بده، غرامت میده بدل هیلوله، بدل میده. یکی نمیگه بدل به تنهایی چون تلف نشده تا بگیم بدل، بدلی که به هر حال حائل هست تا روزی که جنس پیدا بشه. قبلا صفحه 111 بحث بدل هیلوله گذاشت. ولی مالکی استردادها، البته خود مالک اگر قدرت داره میتونه عین رو برگردونه، متفیر دو بدل الهیلوله، اونی که به عنوان بدل گرفته پس میده، چون جمع بین بدل و مبدل که درست نیست. ولا یرتفع سلطنة المالک علی مطالبة الاول به مجرد تمکنه من الاسترداد من الثانی. میفرمایند که از بین نمیره سلطنة مالک بر مطالبه اول، یکی میتونه تو مثال ما بره از فضولی مطالبه کنه به مجرد تمکن مالک از استرداد از دومی. بعضی وقتاست که میتونه راحت از مشتری استرداد کنه بگیره، حالا فضولی نمیتونه، قدرت نداره، اما خود مالک قدرت داره میتونه مطالبه کنه. آیا میتونه نره استرداد کنه و بره سراغ فضولی و فضولی رو مجبور کنه به بدل هیلوله؟ میگن آره، سلطنتش از بین نمیره. لأن عهدتها علی الاول، برای اینکه مسئولیت عین به گردن اول هست. اول این همتنه که یعنی به گردن دوم مشتری نیست، یعنی اونم مسئوله. فیجب علیه تحصیلها، واجب است بر اول تحصیل عین بکنه. و این بزل ما بزل، حج هم خرج بکنه خوبه کنید. آیا نگفتیم و این بزل ما بزل؟ میگه نعم لیس للمالک اخذ و معونت الاسترداد لیباشر به نفسه. مالک نمیتونه مخارج استرداد رو از اولی مطالبه کنه، از حضور بگیره تا خودش مباشرت کنه استرداد رو. البته این که میگه مباشرت کنه لازم نیست که یعنی خودش بره دنبالش. بعضی وقتا میگه شما معونش رو بده، من خودم اقدام میکنم، مثلا کارگر میگیرم، کس میگیرم که برن عین رو بگیرن، برن عین رو بیارن. این مباشرت خصوصیت نداره. ولی به هر حال میگه من باید خرج بکنم. ببینید اجرت کار نمیخواد ها، اون فرض بعدیه. میگه شما این برگردوندن کرایه میخواد، مزد کارگر میخواد، مزد چی میخواد شما بدید، من خودم میارم. همچین کاری نمیتونه مطالبه نمیتونه بکنه مالک. ولو لم یقدر علی استردادها الا المالک. حالا فرض بعدی که فرض اجرته، اگر هیچ کس نمیتونه استرداد کنه مگه مالک. و طلب من الاول عوضاً عن الاسترداد، و طلب میکنه از بایع، تو مثال ما اول هم بایع فضولیه، طلب میکنه اجرت استرداد را عوض از استرداد، همون اجرتی که میخواد بگیره. فهل یجب علیه بذل عوض؟ آیا اولی باید قبول کنه زیر بار این اجرت بره؟ بگه بسیار خوب، شما یه صبح تو زور آقای مالک میخوای بری، هرچی مزدت واجب قبول کنه. یا این نازل منزله تعذر میشه. خب اگه نازل منزله تعذر میشد الان گفتیم فیقرم بدل الهیلوله، بگی نه آقا من تو دار میده دنبال جنس خودت، من اجرت دارم، این خیلی بیانصافیه، من بهت بدل میدم تا روزی که خودم مثلا بگیرم بهت بدم جنس رو. نظام میگه یا نازل منزله تعذر میشه و بدل الهیلوله رو غرامت میده، یا فرق بگذاریم بین اجرت متعارف برای استرداد و بین زائد بر او مما یعد اجهاقا علی الغاصب الاول. اگر زیادتر باشه به طوری که ظلم بر غاصب اول حساب بشه، وجوه چند تا وجه هست که تعیین نمی کنه. هذا کله ما عدم تغییر العین، و اما اذا تغییرت و یدی صورون کثیره لا یناسب المقام و التعرض لها، و امکان کثیر و مما ذکرنا ایزن مما لا یناسب ذکره الا فی باب الغرب. میشه میگه همین مقدارم که گفتیم با باب بی مناسب خیلی نبود، الا اینکه احتمام به این فرو که انصافا شکر الله سعیه دعانی الى ذکرها فی هذا المقام به اتنا مناسبت اقتنامن للفرصه، همین که فرصتی شد یه مناسبت اندکی شد من فرصت رو غنیمت شمردم ذکر کردم و فقط الله لما یرزیه انا من العلم و العمل انه غفار و زلل. مسئله تون خب مسئله یه بعد در این ارتباط هست که تا حالا ما خب بحث بیع فضولی میکردیم، بعضی وقتا هست که بیع فضولیست و غیر فضولی به این شکل که شخصی مال خودش رو و مال دیگری رو با هم میفروشه، حالا چون شریکن اقدام به فروش میکنه یا گاهی شریک هم نیستن زمینی میکنه، یه فرش خودش داره یه فرش همسایش داره همسرش داره زمینی میکنه با هم میفروشه. میفرماین که اگر ما قائل به بطلان فضولی بشیم که بعضی ها قائل بودن، خب این نسبت به سهم خودش صحیحه، نسبت به سهم رفیقش که نسبت به او فضولیه ناصحیحه. به عبارت دیگه این مثل فروش جنسی است که شرعاً میشه فروش کرد و جنسی که نمیشه فروش کرد. حالا یه نفر سرکه و شراب رو با هم بفروشه، ما یقبل الملک و ما لا یقبل الملک رو بفروشه، اونجا چی میگیم؟ اینجا هم همین رو میگیم. میفرمایم که قسمت خودش صحیحه و قسمتی که فضولیست باطله، چون فرض کردیم باطله. برای اینکه کسی فکر نکنه همش باطله چون بی مثلا تقسیم نمیشه، میگه نه اجماع داریم در صحت، مکاتبه سفار رو داریم که شخصی بوده مقدار زمین داشته در یه روستا اومده کل روستا رو فروخته که امام فرمودن در قسمت خودش صحیح در قسمت دیگران باطل، حتی بعضی اون روایت رو برای هم بطلان فضولی آورده بودن. بالاخره این نسبت به خودش صحیحه. جالب اینه بدونید که بعضی ها که قائل به بطلان فضولی هستند در اینجا با اینکه اینجا بین نصفش فضولیه، اما ترجیح ندادن بطلان رو در قسمت سهم خودش و قائل شدن که صحیحه. و اما بنابر صحت که این مهمه، چون ما قائل به صحت فضولی هستیم لذا باید بر این محور صحبت کنیم. بنابر صحت خب اگر طرف که جنسش رو این فضول فروخته اجازه داد که معلومه دیگه کامله، اگر اجازه نداد خب بازم معلومه، نسبت به اونی که اجازه نداده بی باطل میشه، نسبت به اونی که سهم خودش بی صحیحه. فقط بحث مهمی که اینجا داریم غیر از یه ریزکاری هایی که حالا باید رو عبارت من رهاش میکنم بعد رو عبارت که دیگه ناچار نشین تکرار بکنیم، بحث مهمی که در اینجا هست قصه تقسیم ثمنه که اگر مالک رد کرد و فروشنده نسبت به سهم خودش به صحیح هست که دیگه نمیتونه هم رد بکنه، اون دیگه خیار نداره، فروشنده نسبت به سهم خودش دیگه خیار نداره، ولو بعضی ها گفتن که بعد توجیهش میکنیم چجوری باید ثمن تقسیم بشه. این علارغم این که تصور میشه ساده هست، نخیر چندان ساده نیست. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که راهش اینه که ما بیاییم این دوتا جنس رو، حالا فرض کنید دوتا جنس هم هست به این معنا که یه جنس از خودش برداشته یه جنس از همسرش از همسایش برداشته گذاشته کنار هم بعد با یه ثمن فروخته. از همین الان هم عرض بکنم فضا رو فضای غیر مثلی حساب کنید، یعنی قیمی در مثلی بحثی داره که انشالله آخر مسئله در یه خط یه خط نید اشاره میکنید. پس دو چیز قیمی غیر مثلی رو برداشته با هم به یک ثمن فروخته. بازم ببینید اگر با دو ثمن باشه ثمنها جدا باشه دو بی باشه اینا محل بحث ما نیست. یه لنگ کفش خودش داشته یه لنگ کفش هم همسرش داشته بدون اجازه همسرش این دو تا لنگ کفش فروخته، حالا همسر اجازه نمیده. فرض ما الان اینه. اینجا میفرمایند که ما باید هر کدام از این جنس ها رو جدا جدا قیمت کنیم، چون بعضی وقتا ثمن مسما با ثمن بازار هم تفاوت میکنه. وقتی مقایسه کردیم بعد ببینیم که جنس بایع مثلا نسبت به مجموع قیمتین چه نسبتی داره، به همون نسبت از ثمن کم میکنیم. اینطور میشه دیگه. مثلا دو تا لنگ در رو یا لنگ کفش رو یا دو چیز رو، دو تا فرش رو فروختن، مجموع ثمن 3 دینار بود، بعد آمدیم 1 کیلو قیمت کردیم، گفتن که این 1 به قولشون قیراط میارزه، اون 1 2 قیراط میارزه. خب نسبت 1 به مجموع ثمن که 3 قیراطه، 1/3 دیگه، 1/3 ثمن کم میشه. لذا مشتری 2/3 ثمن رو میگیره اگر اون چه که رد شده 2/3 قیمت داشته. بعضیشون میفرماید که علمای ما این عبارت ما رو با تعبیر تقسیط مسما بر قیمتین تعبیر کردن. تکرار میکنم، تقسیط مسما بر قیمتین، یعنی مسمای ما اون ثمن قرار داده شده در بی، اینو بهش میگن مسما، ثمن المسما، این رو با قیمتین میسنجیم، یعنی قیمت هر دو کالا، ببینیم چه نسبتی داره. بعد نسبتی که به دست اومد، منظور از این که چه نسبتی داره یعنی مسما رو به دست میاریم، قیمتین رو به دست میاریم، بعد ببینیم یکی از این کالاها نسبت به قیمتین چه نسبتی داره، همون نسبت از مسما کم میکنیم. حالا اگر عجله کردیم در توضیح مشکل نداره، چون بحث ریاضی است و خود کتابم مفصل توضیح داده، من احساس میکنم نیازی به تکرار نباشه، پیاده میکنیم تا ادامه مطلب. مسئلتون، لو باع الفضولی مال غیره مع مال نفسه، فضولی مال غیر رو با مال خودش با هم در یک معامله، دقت کنید، فروخت، فعل القول به بطلان الفضولی، فظاهر ان حکمه بیع ما یقبل الملک مع ما لا یقبله، حکمه او رو پیدا میکنه. در واقع ما گاهی ما یملک با ما لا یملک زمینه میشه، گاهی ما یملک با ما لا یملک زمینه میشه. دو تا مسئله، همیشه هم دو مسئله رو داشتیم که بعدا هم داریم. ول حکم فیه الصحه، حکم در اینجا صحت لظهور الاجماع، صحت نه نسبت به اون قسمت فضولی ها، نسبت به قسمت خودش، بلکه دعوای اجماع شده از غیر واحد، مضافاً الى صحیحت صفار المتقدمه در ادله بطلان فضولی من قولی علیه السلام لا یجوز بیع و ما لا یملک، در صفحه 127 اون بالای صفحه گذشت که امام فرمودن که آنچه را که مالک نیست جایز نیست، البته ما لا یملک نیست، تو حدیث ما لیس یملکه، و قد وجب الشراء فی ما یملک، اینم باز درست نیست، متن حدیث اینه، و قد وجب الشراء من البائع علی ما یملک، برای شیخ تسامحات نمی‌کنه، و لما ذکرنا قال به من قال به بطلان الفضولی، ایشون میگن به خاطر همین اجماع که داریم و مکاتبه صفار داریم، کسانی که قائل به بطلان فضولی بودن در اینجا قائل به بطلان نشدن. البته خب وجهش هم روشنه، برای این که این ماتی در قسمت فضولیش نمیخوایم بگیم صحیحه، میخوایم در قسمت مالکیش بگیم صحیحه. البته این هست، ولی چون ممکن بود کسی میگه بی تقسیط نمیشه گفت نصفش باطل نصفش صحیح، واقعا وجداش که بگیم کلن باطله، ولی اجماع و مکاتبه صفار جلو به ما رو میگیره، میگه نه، نسبت به فضولیش بگو باطل، نسبت به مالک قسمت که مالکه بگو صحیح. لذا میفرماید که به خاطر همین وجود اجماع و نه قائل شدن به صحت در اینجا کسانی که قائل به بطلان فضولی بودن و چه بسا مناسب بود که اینجا هم کلن بگن فضولی، چون به این تنه نصفش صحیح نصفش باطل، به این خاطر مثل شیخ و ابن زهره و ابن ادریس حلی و غیرنا. نعم لولا نص و الاجماع امکن الخدش فیه، ممکن بود خدش در صحت بکنیم به آنچه که بعدن در مسئله 151 میاد در بیع ما یملک و ما لا یملک. عقل کردم رفتش هم همینه که بگیم آقا یک بیع هست، حالا یا صحیح یا باطل. خب قرهم چون نتیجه هم تابع اخص مقدمت اینه، به اعتبار قسمت فضولش باید بگیم باطل، ولی اجماع داریم نص داریم نمیگیم باطل. خب این مهم نیست، چون ما قائل به بطلان که نیستیم، ما قائل به صحت فضولی هستیم. لذا روی این محور باید یک صفحه کامل تقریبا بحث میکنه، میگه و اما علی القول به صحت الفضولی. خب اگر قائل به صحت شدیم، خب اینجا قائل به، یعنی در کل فضولی قائل به صحت شدیم، اینجا قائل به صحت میشیم، فلا ری بر فلا ینبغ ری فسته همه الاجازه، بنابراین که قائل به صحت فضولی در موارد دیگه بشیم، اینجا شکی در صحت نیست. اینجور معنا کنید و الا عبارت یه چیز بی‌معنایی میشه که بگیم اما بنابر قول به صحت فضولی شکی در صحت نیست، که میگه که معلومه. نه، اگر ما در کل فضولی قائل به صحت شدیم، اینجا که نصفش فضولیه نصفش غیر فضولیه قائل به صحت بشیم با اجازه. خب چنانچه اگر رد بکنه حکمش معلومه، اگر اجازه بده که دیگه بحث تفصیل سمان این حرف هم نمیاد، و بلکه باید بین فضولی با اون مالک سمن رو تقسیم کنن رو نسبتی که هست. این نمال کلام اونجایی که رد بکنه، خب ایشون میگه فإنه کما لو تبین بعض المبیع غیر مملوک، این مثل اونجاییست که قسمتی از مبیع غیر مملوک باشه. خب اینجا نسبت به مملوک صحیحه، قایت الامر ثبوت الخیار هی نعزن للمشتری نعجحلهی برها، اگه جاهل بوده مشتری خیار داره، خیار همون ترعاز سخته میگن دیگه، انده علماء اینا کما انه تذکره و سیادی فی اصام خیار. اینجا از همون نکاتی که گفتم رو مت میگیم، آیا خود فروشنده هم حق خیار داره؟ فروشنده ایره که مال خودش رو با مال دیگری مخلوط کرده فروخته، بگیم که حالا که باید تن بده به فقط فروش سهم خودش، بگیم این قائل به بطلان بشیم، قائل به خیار بشیم. بعضی ها گفتن آره ممکنه بگیم بایم خیار داره. خب این خیلی حرف دور از ذهن نیست، برای این که اون جاره که خیار داشته باشه، این که اصیل بوده فروخته، نه سهم خودشو اصیل فروخته. ما قبلا گفتیم اصیل خیار نداره. امام در این مکاتبه صفار امام عسکری علیه السلام نگفتن که فروشنده خیار داشته باشه، با اینکه گفتن نسبت به آنچه که فروخته از دیگران بهش باطله. نظام میفهمد که بلکه از شیخ در خلاف نقل شده که تقویت کرده ثبوت خیار رو برای بایع ایزن، یه ایزنی هم میخواد چون مشترک خیار داره، بایع هم خیار داشته باشه، با اینکه اصیله، با اینکه فروشنده بوده. لکن من القنیه الجزم به عدمه و یعید این عدم را صحیح صفار، که اصلا صحبت از خیار برای بایع نشده. حتی بعضی هم کردن کلام شیخ رو در اونجایی که بایع جاهل بوده، علامه از دل بایع الجر، یا ادعا میکردی که قبلا اون مالک من گفته بود سهم منام بفروش، حالا که من فروختم تبه در آورده، و کلام قنیه که گفته نداره بر عالم. خلاصه ممکنه پیشم میاد آقا بعضی وقتا انسان یه چیزی رو مال خودش رو با مال رفیقش میفروشه، فکر میکنه همش مال خودش، بعد معلوم میشه که نه این یه مقدار مال رفیقشه، بعد طرف میگه خب اگه اینطوره پس منم نمیخوام دیگه بفروشم، مثلا پولش به درد من دیگه نمیخوره، پولش کمه. خیلی انگیزه تو بازار برای اینجور چیزا هست. اگر خلاصه جاهل بوده بایع که داره بیع فضولی میکنه، خیلی وقتا خود بایع هم خبر نداره داره فضولی بیع میکنه، بگیم خیار داره، وگرنه خیار نداشته باشه. باز یکی از نکاتی که من از خارج نگفتم و گذاشتم رو متن اینه که ببینید، ما گفتیم که در قسمت ما یملک و قسمتی که اصیل هست بی صحیح باشه، در قسمت غیر مملوک که فضولی هست بی باطل باشه. این که گفتیم صحیح هست نسبت به سهم خود اصیل، نسبت به سهم غیر اصیل باطل باشه اگر رد کنه طرف، مال وقتیست که یه مشکل شرعی پیش نیاد. و الا اگر یه مشکل شرعی پیش بیاد مثل ربا یا امثال ربا، اون حرف دیگه است، اون خوب نسبت به سهم اصیل هم باطله. مثلا فرض کنید بایع اصیل یه عبد داره فراری، میاد با انگشتر همسرش این دوتا رو میفروشه، میشه بیع عبد عابر با زمینه. خب درست هم هست، بیع صحیحه، هر وقت عبد پیدا نشد پول در مقابل انگشتر قرار میگیره. خب بعد که خانم اجازه نداد و بیع انگشتر رو رد کرد، میخواد پول، حالا هر مقداری از پول در مقابل عبد عابر قرار بگیره و بیع عبد عابر باطله. یا بعضی وقتا ربا پیش میاد، مثلا فرض کنید در معامله مثلین، ولی 100 کیلو گندم از خودش، 100 کیلو عدس از همسایش، گذاشت روی هم فروخت به 200 کیلو گندم، گندم و عدس در مقابل 200 کیلو گندم، خب این هیچ مشکل نداره. بعد که همسایه به هم زد، عدس ها رو اجازه نداد، فرض کنید به اندازه 50 کیلو گندم مقابل عدسه و 150 کیلو گندم مقابل 100 کیلو گندم خودش. حالا فرض کنید گندم خودش بهتره، 100 کیلو گندم خوب و 100 کیلو عدس را فروخت به 200 کیلو گندم متوسط. بعد که معامله به هم خورد، عدس ها رو اجازه نداد مالک بیعش رو، میخواد 50 کیلو گندم کم بشه، میشه 150 کیلو گندم متوسط در مقابل 100 کیلو گندم خوب. و خب این رباست. مثال دیگه هم بعضی از محشین زدن مراجعه بکن، میتونه ثم ان صحت البیع فی ما یملک معرض مقید فی بعض الکلمات به صورتی که لم یتولد از عدم اجازه مانع شرعی مثل لزوم ربا و بیع عابر بدون زمینه. و الا درست نیست، ایشون هیچی تصمیم نمیگیره، فقط میگه بعضی ها گفتن. البته این باید دید که آیا معامله ربا، یعنی مثلا یا عبد عابر بدون زمینه، اولش فقط مشکل داره؟ خب این اول مشکل نداشت، در ادامه مشکل پیدا کرد. اینا بحثایی است که با تو حواشی نگاه بکنید و سیدی الکلام فی محل ثم. از اینجا دیگه وارد اصلی ترین بحث این مسئله میشیم که حالا که مالک رد کرد، ما میخواییم تقسیم کنیم سمن رو نسبت به آنچه که بیعش صحیح شده و نسبت به آنچه که رد شده چجوری باید تقسیم کرد. میگن ثم ان البیع المذکور صحیح به نسبت الى المملوک به حصته من الثمن و موقوف فی غیره به حصته. بیع مذکور که با فضولی مال غیره مال نفسه نسبت به مملوک صحیحه، به حصه این مملوک از ثمن، یعنی هر مقداری که ثمن در مقابل این مملوک قرار میگیره به همون مقدار صحیحه، و متوقف است در غیر مملوک بازم به حصه اون غیر، که اگر مالک اجازه داد صحیحه، نداد صحیح نیست. اینطور میشه. و طریق و معرفت حصه کل من هما من از ثمن، حالا راه شناخت حصه هر کدام از این دو، یعنی از مملوک و غیر مملوک، از ثمن در غیر مثلی. از خارجم گفتم ما همه بحثا رو قیمی میبریم، چرا؟ عجله نکنید، آخر کار اشاره خواهیم کرد. اینم تکرار بکنم، ببینید شناختن تقسیم پول فرق نمی کنه، چه اون قسمتی که مال کس دیگه بوده، چه اون اجازه بده یا نه، بالاخره باید ثمن رو تقسیم کنید. اگر رد کنیم، ثمن باید تقسیم بشه بین بایع و مشتری، چون مشتری همه ثمن رو نباید بده. اگر هم اجازه بده مالک، باید بین مالک و بایع تقسیم بشه ثمن. پس علی الحال ما احتیاج داریم که ثمن رو تقسیم کنیم، ولو اقوالی که بین در تقسیم بین مالک و بایع هست، اقوالی که در تقسیم بین بایع و مشتری هست بین بایع و مالک نیست، چون اونا خوب ثمن رو تقسیم میکنن و سه اجتماع رو هم هر دو برمیدارن. اما خب در مورد بایع و مشتری اختلافی که باید در ادامه دقت کنید، ولو این خصوصیت نداره. ان یقوم کل منهما منفردا، هر کدام جدا جدا قیمت بشه. سیوخر، خب ببینید جدا جدا که قیمت شد بعد یه مجموعه به دست میاد، مثلا جنس بایی رو قیمت میکنن 100، جنس او رو قیمت میکنن 100. حالا مثال ایشون مثال دیگه است. سیوخر لکل واحدین جز اون من السمن نسبته الیه که نسبت قیمتی الی مجموع القیمتین، گرفته میشه برای هر کدام، برای هر کدام از این دو کالا، یعنی کنار گذاشته میشه بخشی از ثمن که نسبت اون بخش به کل ثمن مثل نسبت قیمت کل واحد هست به مجموع قیمت اینی که تو بازار قیمت شده. پس این زمیرها به همین ترتیب که گفتیم برگردون نمیشه. مثاله کما ان السرائر ما اذا کان ثمنها ثلاث دنانیر، ثمن معامله، ثمن این هر دو کالا ثلث دینار باشه. این منظور از ثمن یعنی همون ثمن مسما. و بعد که تو بازار میبریم قیمت مملوک یک قیراته، قیمت غیر مملوک دو قیراته. خب نسبت قیمت کالای بایع با کالای غیر بایع چه نسبتی است؟ نسبت یک به دو، اینطور میشه دیگه. مجموع قیمت ها 3، سهم بایع 1، سهم اون غیر بایع که جنسش فروخته شده 2. خب نسبت 1 به 2، وقتی میخوایم ثمن رو تقسیم کنیم ثمن رو 3 قسمت میکنیم، یک قسمت میشه برای بایع و دو قسمت میشه برای اون آقا. حالا اگر اجازه داد میم 3 دینار رو 1 درهم میدیم، 1 دینار میدیم به بایع، 2 دینار میدیم به مالک. اگر مالک رد کرد میم 1 دینار میدیم به بایع، 2 دینار میدیم به مشتری. لذا میفرماید که فیرجع المشتری به ثلثی ثمن، 2/3 ثمن رو مشتری بر بهش برمیگردونن و برمیگردونن. اگرم نداد از اول نمیدیم. ایشون میگه و ما ذکر نامن الطریق هو المصرح بهی فی الارشاد، در ارشاد علامه اینجور تفسیر شده حیث و قال، عبارت ایشون اینه یقصد ما داره یسکت غلطه یقصد مسمى علی القیمتین، تقسیم میشه قیمت تعیین شده بر دوتا قیمت. معلومه که دوتا قیمت یعنی دوتا قیمت کالا، مسمى هم که این به همون نحوه تقسیم میشه. البته عبارت خیلی گنگه ولی همین رو میخواد میگه و لعله ایذن مرجع و ماف شرای و قواعد و لمعه. اونا عبارت اینجور دارن، اینا دارن که انهما یقومان جمیعا، دو تا کالا با هم قیمت میشه، ثم یقوم احدهما، بعد یکی از اینها قیمت میشه. تو بعد از عبارت هم هست که بعد نسبت داده میشه یکی از اینها به مجموع و به همون نسبت از ثمن برداشته میشه. اینم گفتن همین حرف ما رو میخواد بزنه، به همین خاطرم که نظر به همین بوده تفسیر شده به همین عبارت، تفسیر کرده به همین عبارت محقق ثانی عبارت ارشاد رو. ببینید عبارت ارشاد یقصد المسمى علی القیمتین بود دیگه، محقق ثانی وقتی میخواست عبارت رو تقسیم کنه همین یقومان جمیعا ثم یقوم احدهما رو به عنوان توضیح عبارت ارشاد آورده. لذا میگه به همین خاطر تفسیر کرده به عین همین تعبیر یقومان جمیعا، محقق ثانی عبارت ارشاد رو حیث قال طریق و تقسیم المسمى علی القیمتین الی آخر، الی آخرش اینه که ان یقومان جمیعا ثم یقوم احدهما. پس بنابراین آقا شیخ تا اینجا اینو میخواد بگه رای که ما گفتیم دیگران هم همین راه رو میگن ولو عبارت با عبارت ما فرق میکنه. اما در اینجا میخواد که لکن انصاف اینه که عبارت مثل لمعه شرایع قواعد با آنچه که ما میگیم به راحتی تطبیق نمیکنه. یا با عبارت ارشاد تطبیق نمی کنه. چرا؟ برای اینکه اگر منظور این بزرگواران اینی بود که ما گفتیم که میایم دوتا کالاها رو قیمت می کنیم جدا جدا، ما اینو گفتیم دیگه، بعد مجموع قیمت ها رو می سنجیم ببینیم چه نسبتی با هم دارن، این شد یک اون شد دو مجموعا میشه سه، میبینیم نسبت یک و سه هست. خب اگر این عبارت منظور اینا این بود دیگه، وقتی میگن یقومان جمیعا یعنی اینو قیمت میکنیم اونا رو قیمت میکنیم، دو دفعه چه بچی داره بگن ثم یقوم احدهما، چون یقومان جمیعا رو ما اینجور معنا کردیم، یعنی اینو قیمت کن اونا رو قیمت کن جدا جدا. اگه منظور اینا این باشه که ما گفتیم، اولا جمیعا نمی گفتن، حالا بگیم منظور از جمیعا اینه هر دو رو جدا جدا قیمت کن، اگه مراد اینه که هر دو را جدا جدا قیمت کن، بعدش میگه یا قوام احد و هما دیگه برای چی؟ این اضافه میشه. لذا باید حد بزنیم که نظر اینا به این بوده که یا قوامان جمیعا نه یعنی یا قوام کلون من هما منفردن که ما گفتیم، بلکه مراد اینه که اینا رو روی هم رفته با وصف اجتماع قیمت کن، چون خیلی وقتا وصف اجتماع دخالت داره. بعد وقتی روی هم رفته با وصف اجتماع قیمت کردیم، بعد یکی از اینها رو فرق هم نمی کنه، مال بایر یا مال اون مالک رو، بعد اونو تک قیمت کن که این اگه تنها باشه چقدر میارزه، بعد مقایسه کن که با هم که قیمت شدن ثمن چقدر بود، تک که قیمت شد ثمن چقدر بود. خب اگر اینو بخوام بگم که این کلن با راه ما فرق میکنه، دقت کنید دوستان، چون طبق راه شیخ ما دو تا کالا رو میذاشیم جلو به خودمون، اینو جدا قیمت میکردیم اونم جدا میگفتیم فرض تنها، بعد هر دوره که جدا جدا قیمت میکردیم قیمت ها رو با هم جمع میکردیم ببینیم چه نسبتی با هم دارن، بعد میرفتیم سراغ ثمن، از ثمن به همون نسبت کم میکردیم. اما اینکه ما بیایم روی هم رفته قیمت کنیم و بعد یکی رو قیمت کنیم تک بدون وقت انضمام کنیم، تفاوت خیلی میکنه. زنی که لکن الانصاف ان هذه العبارات الموجوده في هذه الكتب لا تنطبق بظاهرها على عبارات الارشادی که اخترناها در طریقه تقسیم و استظهار کردیم او رو از سرائر، از لو کان المراد من تقویم هما معن تقویم کل من هما، اگه مراد این باشه یعنی کل من هما منفرده، لا تقویم المجموع با هم لم احتاج یحتاج لم یحتاج الى قولهم ثم یقوم احدهما ثم تنسب قیمته به قیمت هر دو، از لیس هنا الا امران تقویم کل من هما و بعدم نسبت قیمت الى مجموع قیمته، در حالی که طبق حرف اینا سه چیز داریم، تقویم جمعی هست، تقویم منفردن و بعد نسبت سنجی. فز ظاهر، ظاهر اینه که این آقایون اراده قیمت کردن مجتمعین، ثم تقویم و احده ما به نفسه ثم ملاحظه نسبت قیمت احده ما الى قیمت مجموع، و من هنا انکر علیهم جماعتون تبعا لجامع المقاصد اطلاق القول بذالک، و همین خاطر هم بعضی ها اشکال گرفتن برشون. چرا؟ گفتن آقا این تو که شما میگید اگر وصف اجتماع دخالتی نداشته باشه در قیمت، خوب خیلی خوبه، مثل که دو چیز باشه که با هم فروخته بشه یا جدا جدا قیمت اثری نداره، اما بعضی وقتا مثل دولنگ کفشه، دولنگ در هست. خب اگر شما بیاد اینجا بگید مجتمعا قیمت میکنید، مثلا فرض کنید دو تا لنگ در هست، طرف فروخته 5 درهم، ما با هم که تو بازار قیمت کنیم میگن 10 درهم، یه لنگ در رو میگن 2 درهم، نسبت 2 به 10 نسبت 1/5. خب بعد بیم سراغ ثمن که 5 درهم بود، بگیم 1/5 باید گیره مشتری بیاد، اینطور میشه که، یا بگیم 1/5 گیره بایر بیاد، چون سهم بایر رو میخوان بهش بدیم، خب قرآن اینطور میشه که لنگدری که حالا بایه فروخته باید یک درهم باشه و مشتری به چهار پنجم ثمن یعنی چهار درهم مراجعه بکنه. این درست نیست. لذا میفرماید که ادلای استقیم و ذالک این حساب درست در نمیاد. اونجایی که برای اجتماع ملکن دخلان که زیاره سرخیمه چماکی مصرائی بابین و زوج خفن دولنگ کفش اضافه رو در تقدیم المجموع به عشره و تقدیم احد ما به درهمین، خب میشه نسبت یک پنجم. و کان از ثمن، ثمن مسما پنج باشه، فا انهو اذا رجع المشتری به جز امن از ثمن، طبق نظر این آقایون اگه بخون برگرده که نسبتهو الی، نسبت اون جز به ثمن مثل نسبت دو به ده باشه، استحق من البائع واحدا من الخمسه، از بایع یک از چهار طلب کنه و یبقا للبائع اربعه در مقابل مصراء واحد. البته عکسش هم میتونید بگید، بگید اون مقداری که سهم بایع هست میدیم، یعنی یک درهم میدیم به بایع، چهار درهم میدیم به مشتری، که اون گروه شما گفتن هر کدامش باشه ظلمه، یعنی اینطور میخوان بگن هر کدامش باشه ستمه. علت همینه که ما باید ببینیم اگر اجازه میداد مالک چقدر میگیره، همون مقدار رو اگه اجازه نداد مشتری بگیره. الان در اینجا که ثمن پنجه، اگه بای اجازه میداد دوونیم دوونیم بود، هرچه غیر از دوونیم و دوونیم باشه باطله. بذار میخوام که معنهو لم یستحق من از ثمن، با این که بای مستحق از ثمن نیست مگر مقداری از ثمن تو مساوی باشه با لما یقابل المصفه الاخر عنی درهمین و نصفه. ولحاصل ان البیع انما یبطل فی ملک الغیر به حصت من از ثمن که یستحق الغیر مع الاجازه، و یستحق فی نصیب المالک به حصت کان یأخذها مع اجازه المالک الجزء الاخر. اگر مالک جزء دیگه اجازه میداد چقدر میگرفت؟ باز به همون مقدار باطل بشه اگر اجازه نده، به همون مقدار صحیح بشه اگر اجازه بده. پس اگر ما محاسبه کردیم شد یک و چهار، حالا چه چهارش رو بایع برداره یکش رو مشتری، چه یکش رو بایع برداره چهارش رو مشتری برداره. البته باید بگیم اینا این مقدار دقت داشتن، لکن ظاهر ان کلام الجماعه اما محمول علی الغالب من عدم زیادت قیمه ولا نقصانها به اجتماع، یا به همون شکل که بالا گفتیم، یا مرادشون تقویمه ما، مراد از تقویم هر دو تقویم کل من هما منفردن درست کنیم. بعد میگید خب پس اون تکرار میشه، شما گفتید که ثم یقوم احد هما زیادیه، بگید منظور از یقوم احد هما یعنی نسبت سنجی بکنن. حالا اگه بعدش بدن ثم تنصب دیگه چی؟ شیخ نگفته دیگه. بگیم که یا مرادشون من تقویم هما تقویم کل من هما منفردن، و مرادشون از تقویم احد هما ثانیان ملاحظه قیمتهی یعنی قیمت احد هما مع مجموع القیمت، و الا ففساد و ضابط المذکور فی کلامه لا یحتاج الى نقض، یعنی احتیاج به نقض نداره، روشنه. تازه ادامه نیست، بگیم بعضی وقتا یه مشکل شاید بدتر از قبل به وجود میاد، با اون اینه که همینطور که گاهی وصف اجتماع دخالت داره در زیاد شدن قیمت، بعضی وقتا وصف اجتماع دخالت داره در نقص قیمت. مثلا کنیزیست که یا خلاص قیمت بالا نمیره، یه کنیزیست که دارن با مادرش میفروشن، یه مادر پیری هم همراهشه اونم میفروشن، که این مادر باشه با این کنیز، کنیز و مادر قیمتشون ده هست، نباشه هم قیمتشون ده هست. حتی بعضی وقتا ممکنه نباشه قیمت بره بالا، خب این مزاحمه، این دیگر پیره، ولی به هر حال دارن با هم میفروشن. پیش میاد آقا ایشون میگه خیلی خب اینجا چی کار میکنید؟ اگر منظور قیمت هما مجتمع این باشه رو بعد بسنجیم، ما این دوتا کنیز رو قیمت میکنیم، میدونیم قیمت میکنم به ده، تنها تنها هم قیمت میکنیم، قیمت میکنم ده، حالشون میگه مادرم قیمت میکننده، کنیزم قیمت میکننده، با همم قیمت میکننده. فرض جالبی نیشون، مثال جالبی نزده. بالاخره اصل ثمن چقدر هست؟ اصل ثمن هشته. خب حالا بعدم مال که کنیزم یکیش مال بایه هست، یکیش مال مالک، مالک اجازه نداد. آقای مشتری میخواد مراجعه کنه به بایه به اندازه آنچه که سهمش نشده بگیره. خب رابطه هم که مثل و مثله، یعنی قیمت برابره. مشتری میگه آقا شما کنیز رو فروختی با مادرش به من به 8 درهم، مادر رو مالک اجازه نداد، قیمت مالک هم برابره با قیمت کنیزه، من قیمت کنیز رو خریدم 8، خب پس 8 درهم به من بده. خیلی خوب میشه برای مشتری، کنیز رو میبره 8 درهم هم میبره، جمع بین ثمن مثمن میشه. آقای بایه فضولی هم کنیز رو داده، هیچی هم گیرش نیومده. طبق این ضابطه اینطور میشه دیگه. رضا میفرماید که این ضابطه فاسد احتیاج نداره نقص کنیم به صورت مدخلیت اجتماع در زیاده، که حالا اون ممکن بود کسی قائل بشه درش و این کان ضعیفن، این قابل ممکن بود به اخذ نسبت در مشتری بین قیمت اهلهما المنفرده و بین قیمت المجموع، که کسی ممکنه این قائل بشه که نسبت و قیمت اهلهما المنفرده با قیمت مجموع رو میسنجید با وقت اجتماع. خلاصه اون ممکنه کسی قائل بشه، بلکه نقض میشود به صورت مدخلیت اجتماع در نقصان قیمت، به طوری که قیمت اهلهما تنهایی مثل قیمت مجموع یا بیشتره. چطور این نمیدونم چون چون مخواد تصور کنم. فإن هذا فرض ممکن، حالا ایشون میگه ممکنه که ما سردهی در رهن جامع المواسط، در کتاب رهن کتاب جامع المواسط محقق ثانی هم فرموده بگذاره. فإن الالتزام هنا به نسبت مذکوره، اگه اینجا ملتزم میشیم به نسبت که حضرات گفتن که بیان دوتا رو قیمت کنیم بعد تنها قیمت کنیم، هر نسبتی شد به همون نسبت از ثمن کم کنیم، موجب جمع بین ثمن و مثمن میشه برای مشتری. کما لو باع جاریتن، آقا بخره بفروشد جاری رو با مادرش که قیمت هر دو مجتمع این عشره هست، قیمت هر کدام هم منفرد عشره هست، بفروشد به ثمانیه، میخوره به باعه. فإن نسبت قیمت احداهما به تنهایی با مجموع قیمت نسبت شعر مماثل ده همش ده دیگه، فرجع به کل ثمانیه، مشتری میتونه همه ثمن رو برگردونه. بگه آقا تازه اگه چون ثمن هشت برگردونه، بلا ثمن ده بود که همون ده هم برمیگردون. رضایش میگه و کن من اورد علیهم ذلک، شاید کسی که ایراد کرده در اون علمای ما اون صورت زیاده را، غفل عن هذا، غافل بوده که بعضی وقتا تو زیادی قیمت یعنی اجتماع تو نقص قیمت دخالت داره، ولی اینم نقض میکرد. او کان اندهو غیر ممکن، که به نظر ما این تو ذهنش بوده و همینم درسته. خلاصه آقا مؤثر نکنیم، فت تحقیق فی جمیع الموارد ما ذکرنا من ملاحظت قیمت کل من هما منفردن، اصلا نمیخواد با هم قیمت بشه و وصف اجتماع بذارید کنار، بعد نسبت قیمت اهل ما الی مجموع قیمت میگم آقا این کالا به تنهایی چند، اون کالا به تنهایی چند قیمت میکنن، دو تا قیمت ها رو جمع میکنیم بعد مجموع رو میسنجیم با قیمت مثلا جنس بایه، چه نسبتی به دست میاد؟ به همون نسبت از ثمن کم میشه. فهم قلت یه مسکرشتلی به حق در شیخ اشکال میگه، میگه جناب شیخ اینطور که شما فرمودید یک کلاه بزرگی سر مشتری میره همیشه، البته همیشه میگم اونجایی که دخالت داشته باشه واسه اجتماع. چطور؟ برای اینکه بایه میاد یه لنگ در از خونه خورش و یه لنگ در از خونه همسایه که هر دو مثل همه، که مجموعا میشه یه در کامل، اینو میفروشه به مشتری. خب مشتری پول دو تا لنگ در که میده، پول واسه اجتماع رو هم میده، بعد که معامله به هم میخوره سهم مشتری میشه یه لنگ در، شما چجور میفرمایید که وصف اجتماع رو ضامن نیست آقای بایه؟ آخه این در مقابل وصف اجتماع پول گرفته، وصف اجتماع دخالت داشته در بالا رفتن ثمن و الان وصف اجتماع دیر مشتری نیومده، خب این ظلم بر مشتریه. حتی این انقل میگه، من نمیگم طریق اون آقایون درسته چون اونا از یه طرف دیگه اشد ظلمنه، ولی این طریق شما هم ظلمه. ولی ذا اگر کسی یه جنسی رو از یه نفر از بین ببره، مثلا یه در کامل رو از یه نفر ضایع کنه، میتونه قیمت دو لنگ در جدا جدا بده، بگه وصف اجتماع رو من نمیدم چون وصف اجتماع چیزی نیست. ایشون میفهمه این درسته، در باب عدوان و تجاوز ما قبول داریم هم بحث اجتماع میاد مورد زمان میشه، هم خود اصل کالا. ولی در معاوضات ولو وصف اجتماع در بالا رفتن قیمت دخالت داره، لکن مورد زمان نیست و پول در مقابل وصف اجتماع قرار نمیگیره. یعنی اینطور نیست که وقتی یه دریغ میفوشن یه پولی در مقابل این لنگه در اون لنگه در و یه پولی هم در مقابل وصف اجتماع قرار بگیره تا بعد بگیم که این وصف اجتماع رو ضامنه. این حرفیست که شیخ میزنه، ولی خب قابل تعمل، محشین هم اشکال دارن، برحال مراجعه کنید. فإن قلت ان المشتری اذا بذل الثمن فی مقابل کل من هما مقیدن به اجتماعی مال آخر، وقتی که به اجتماع باشه، یا مثلا حیوان باشه با بچهش، خب آقا مالک حیوان بوده مالک بچه نبوده، برش با هم فروخته، خب حیوان با بچهش خب بهتر زندگی میکنن، گرانتر هم هست. خب لم یبق له مع رد مالک احدهما، دیگه این وصف اجتماع براش نمیمونه اگه مالکی که از مدد کنه. فالبایع انما یستحق من الثمن ما یوزع علی ماله منفردن. حالا تو مثال گذشته ما فقط یک درهم میتونه بگیره از پنج درهم، فلهو من الثمن جز اون نسبته الی که نسبت درهمین الی العشره، برای بایع از ثمن یه بخشیست که نسبت اون بخش به کل ثمن مثل نسبت درهمین هست به عشره، که تو مثال سابق باشیم که یه درهمه، چون فرض کرده بودیم که کل ثمن پنج درهمه. فزیاده ظلمون علی المشتری، این زیاده که بایع بگیره ظلم بر مشتری است. طبق نظر شیخ زیاد 1.5 درهم دیگه، چون ایشون گفت اگر ثمن 5 درهمه تقسیم میشه 2.5 2.5، تو این مستشفی میگه زیادتر از 1 درهم رو اگر بایع از مشتری بگیره که 1.5 درهم داره زیادی میگیره ظلمه. از راه شما ظالمانه تر اینه که بگیم بایع 4 درهم برداره و 1 درهم رو برگردونه به مشتری، که از عبارت شرایع اونجور فهمیده میشه، چون شرایع میفهمد که مجموعاً قیمت کنن، بعد یکی از کالاها رو منفردن قیمت کنن، نسبت به سنجن هر نسبتی شد همون مقدار بدن به مشتری. خب ما مجموعاً قیمت کردیم شد ده، تنها قیمت کردیم شد 2، نسبت ده و 2.5، میریم سراغ ثمن مسما میبینیم 5، میگیم خب 1/5 بدید به مشتری. 4 درهم در واقع یه لنگ در فروخته، یه لنگ کفش فروخته که این قیمتش 1 درهمه، داره 4 درهم برمیداره. لذا میفرماید که مستشکل اگر چانچه که او را عبارت شرایع و شبه عبارت شرایع مهم هست از این که بایع 4 برداره و مشتری واحد، اشد و ظلمن کما نبه علیه فی بعض حواش روزه. فلازم راه خدایش اینه ان یغصت از ثمن علا قیمت کل من الملکین منفردن و علا هیئته الاجتماعی. ثمن باید 3 قسمت بشه، یه قسمت برای این لنگه در، یه قسمت برای اون لنگه در، یه قسمت برای هیئت اجتماع. و یعتل بایع من الثمن به نسبت قیمت ملکهی منفردن، یه لنگه در که بیشتر نداره، و یبقا للمشتری به نسبت قیمت ملک الاخر منفردن و قیمت هیئت الاجتماعیه. ولذا توی این مثال ما 1 درهم گیر بایع میاد، 4 درهم برمیگرده به مشتری، برای اینکه مشتری یه لنگه در که گیرش نیومده، وصف اجتماع هم گیرش نیومده. حق حرف میزنه این مستشکل. در حال شیخ میگه قلت ثبات و وصف انضمام که تعبیر اجتماع میکردی کسائر الاوصاف که موجب زیادی قیمت میشه، اما ثمن در مقابلش قرار نمیگیره. یکی از روزهای گذشته میگفتیم بعضی از اوصاف هستن در بالا رفتن قیمت دخالت دارن، ولی ایتونی که ثمن در مقابل اونها تقسیط بشه و قسمت بشه، یه بخشی از ثمن رو اونها اشغال کنن و لذا مورد زمان قرار بگیرن، مثل صفات کیفیت، صفاتی که به جنس کیفیت میده، قیمت جنس رو بالا میبره اما تقسیط نمیشه که جنسی که ما میخریم یه مقدار برای نرمیش، یه مقدار پول برای رنگش، یه مقدار پول برای اندازش، یه مقدار پول برای چی، اینا که نداره که. لذا میگه
اوصاف مثل سایر اوصاف که موجب زیادی قیمت میشه از اوصافی که مربوط به کیفیته، لیس مضمونا در باب معاوضات. اگرچه مضمون است در باب عدوان، به رضا قاصد باید اون وصف رو هم بپردازه و پولشو بده. قایت الامر ثبوت الخیاب با اشتراط این صفت، حتی اشتراط برای اشتراط زمینی باشه. و هر حال این جواب بود. مثل دیگه که میگن، میگن ولا فرق فی ما ذکرنا از اول تا اینجا بین کون ملک البایه و ملک غیر متعددین فی الوجود، جدا باشن مثل عبد و جاریه، یا متحد باشه مثل عبدی که ثلث حول البایه و دو سومش برای غیر باشه، خب باز فرق نمی کنه. ولی اینجا باید متوجه باشید که اگر عبدیست که ثلثشو فروخته دو سومشو برای مال غیره، بعد اون دو سوم طرف رد میکنه، اینجا نباید ما بیان قیمت رو مجموع حساب کنیم و بگیم مثلا یک سوم پول برگردونه، چون قیمت یک سوم برابر انگیز جنس هرچی اصولا تقسیط بشه قیمتش کمتر میشه. مثلا بگیم اگر این یه عبدی کلش 300 تومنه، یک سومش 100 تومنه، نه اینطور نیست، بعضی ها یک سومش 50 تومن هم نمیخرن. مثلا میگه اینا باید متوجه باشید، سنه لا یوزع الثمن على قیمت المجموع اصلاسا. چرا؟ لأن الثلث لا یباع به نصف ما یباع به ثلثا، قیمت یک سوم نصف دو سوم نیست، لکونه اقل رقبتا من، چون ثلث رقبت کمتر هست از دو سوم، چنانچه دو سوم رقبت کمتر تا یه عبد مستقل. اینه که باید طبق همون نظریه دو سوم رو جدا قیمت کنن، یک سوم رو جدا قیمت کنن، بعد یک سوم و دو سوم قیمتاشون رو جمع کنن، مقایسه کنن، ببینن چه نسبتی تو بازار داره، به همون نسبت رو قیمت مسمی کم کنن. ولی یلاح از قیمت و سلس جدا و قیمت و سلسین جدا و یو خزون نسبه من هما، البته یه چیز هم جد اینا رو جمع میکنن، نسبت بینشون میگیرن، تا بعد لیو خزن من سمن به ترکن نسبه. هاگا کلهو فرقیمی، این حرفی که ما تا حالا زدیم مال وقتیست که کالا قیمی باشه. اگر مثلی باشه چی؟ یه احتمال دوستان اینه که در مثلی هم که همینطور دیگه، در مثلی هم ما همین راهی که تقسیطی که رفتیم پیش میریم. شیخ نظرش اینه که در مثلی اگر حصه مشاع باشه، یعنی سهم بایه با سهم اون مالک که فضول از طرف اون فروخته مشاع باشه، مثل خانه‌ای که دو دنگش مال اینه چهار دنگش مال اون مخلوطه، اونم دیگه این تقسیمات نمیخواد بکنیم که قیمت‌ها رو به هم دیگه بسنجیم بعد با کل مقایسه کنیم، چون مثلی میگن اونیست که قیمت اجزاش با قیمت کل فرق نمیکنه رو نسبت، قیمیه که فرق میکنه. و الا مثلی میگن اگر مثلا 6 دنگ 6 میلیون میارزه، 1 دنگش 1 میلیون میارزه، مثلیه دیگه. مثلا خانه و حیوانه ها میگن مثلی نیست، چون اینطور نیست. مثلی میگن اگر مثلا 1 کیلوش 100 تومن میارزه، 2 کیلوش 200 تومن میارزه. خب دیگه ما لازم نیست که منفردن قیمت کنیم، نمیدونم چه قیمت کنیم. میگیم آقا اینجا ایشون این کالا رو فروخته، یه سوم مالکه، یک سوم سمن چند میشه، دو سوم سمن پس داره میشه. بله اگر در مثلی معین باشه سهم، شریک هستن، نبی هم مثلیه، ولی سهمها جدا، اینجاشون میگه برای همون قیمی رو پیش میریم، سهم اینو جدا قیمت میکنیم، سهم اونو جدا قیمت میکنیم. بعدم فهم داره، فهمش هم مثل مرحوم ایروانی میگه من نفهمیدم که معین بودن سهم بایه فضولی با معین نبودن، مشا بودن با مشا نبودن چه ترتیبی داره. بالاخره اگر مثلی و شما در مثلی میگید اونیست که اجزایش با کلش قیمتش فرق نمی کنه، یعنی رو نسبت، خب دیگه در هر دو صورت بگید که آقا سهم بایه با سهم مالک که حالا رد کرده مثلا فرض کنید مشخصه، قیمت ها هم که فرق نمی کنه، فرض اینه که مثلیه، به همون نسبت از ثمن کم میکنیم. دیگه لازم نیست منفردن این قیمت بشه، منفردن اون قیمت بشه. میگیم آقا این جنس 3 کیلو بره، 1 کیلوش مال بایعه، دو کیلوش مال مالک بوده، مالک رد کرده، پس دو سوم ثمن کم میشه. اصلا هم تو بازار نمیریم ببینیم قیمت ها چند هر چند نیست. تمامش هم دوستان تفاوت به خاطر اینکه در قیمی باید اجزا تفاوت میکنه، نگاه باید قیمت بازار رو به دست بیاریم، اما در مثلی تفاوت نمیکنه. هذا كله في القيمي اما المليء المثلي فان كانت الحصه مشاعه تقسيم میشه ثمن، یعنی ثمن مسما در نفس مبی، پس مقابله میکنه هر کدام از بخش سهم بایع و اجنبی به مقداری از ثمن، به جای ما بذاریم مقداری از ثمن که اختصاص پیدا میکنه، مقداری از ثمن اون کل را، ضمیر فاعله یا خاص و برگردونید به ما، ضمیر مفعولی به کل. و این کانت حصه کل منهما معینه کان الحکم کما فی القیمی که توضیح دادیم تا آخر. البته فهم که تفاوتی ممکنه نکنه، اصلا من اون زمانه میگه من نفهمیدم، همون کاری که ما در مشاه میکنیم در معین هم انجام